هم میشنویم آمارها رو. مثلا برای همون 25,000 نفری که شما برای تهران گفتی، خب مثلا یه سقفی رو در نظر گرفتن و اون سقف اعلام میشه، در صورتی که اون چیزی که واقعا موجودی هست خب خیلی کمتر از اینا هستش. یا اون 65,000 تایی که الان شما اشاره کردید، باز یه آماری هستش که مثلا بعضا تخمین زده میشه، تخمین زده میشه که مثلا پلیس میره مثلا توی تو هر استانی تو هر شهری میچرخه و آماری میگیره، ولی ما وقتی میایم آمار رو دقیق بررسی میکنیم میبینیم توی این آمار معتادان متجاور آمار بی خانمان ها هم هست، بی بضاعت ها هم هست، لابالگرد ها هم هست. میبینید یعنی صرفا معتاد متجاور نبوده، ولی چون چهره اون فرد مثلا چهره‌ای بوده که فکر میکردن معتاد متجاهره، این رو هم تو آمار اضافه کردن.
یعنی خیلی این آمار رو شما دقیق نمیدونید.
این آماری که من خدمت شما عرض کردم، این آمار
بله.
ظرفیت مراکزیه که بله. در واقع مجوز دارن.
سپاسگزارم آقای دکتر قربانی بزرگوار، فرصت در اختیار ما قرار دادید، مدیر کل اداره درمان حمایت اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عرض کردم خدمتون که اینجا رادیو سلامت و این برنامه نیم نگاه. از نظر اجتماعی ما به حال آسیب‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنیم از گروه اجتماعی، و موضوع که امروز انتخاب کردیم ساماندهی معتادان متجاهر هست و پیامک ما 30102 آماده برای دریافت پرسش‌های شما. اما ببینیم که نظر اعضای شورای شهر تهران در این باره چه هست. آقای دکتر ناصر امانی همراه ما هستند. جناب امانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و زور بخیر دارم خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمتتون، ما نیمه ابتدای برنامه رو با آقای قربانی، آقای دکتر قربانی مدیر اداره درمان حمایت اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردیم. ایشون به هر حال نسبت به خروجی مرکز ماده 16 اظهار رضایتمندی داشتند و اینکه الان به هر حال این ساماندهی یعنی جمع‌آوری توسط ضابطین قضایی صورت میگیره، انتقال به مرکز ماده 16 است و البته مراکز دیگری که بعد از مرکز ماده 16 تکمیلی اقدامات دیگری رو انجام میدن. و اظهار نظر شما رو من مطرح کردم مبنی بر این که خب قبلا این افراد در کلونی هایی بودن، پاتوق هایی داشتن، الان در سطح شهر پراکنده هستن، یه مقدار عدم تناسب ظرفیت مرکز نگهداری. حالا خیلی نمیخوایم تحلیل بکنیم روی کیفیت این نگهداری و اینکه خروجی، چون بند ایشون اظهار رضامندی میکردن از خروجی این مراکز. من یه اظهار نظری میخوندم که شاید 5% نتیجه بخش باشه برای ترک افراد معتاد، و خب اگه قرار بشه یه هزینه بشه دوباره این افراد برگردن به خیابون، بعد یه برنامه‌ریزی دیگه اتفاق بیفته. نظر شما رو هم جویا بشیم، چقدر بله. مدیریت شهری موفق بوده برای اینکه ساماندهی بکنه معتادان متجاهر رو؟
البته میدونید که این از وظایف مدیریت شهری نیست، در واقع مدیریت شهری داره کمک میکنه به سازمان.
بله، به عنوان یک پایکار.
بله، در این زمینه مسئولیت دارن. شهرداری تهران الان ظرفیت زیادی رو برای نگهداری اون بخشی از معتادین آماده کرده که بهشون عدم پذیرش میگفتن، یعنی دچار یه سری امراض بودن.
بله.
یه سری مریضی واگیر داشتن، زخم باز بودن، کودک بودن یا خانم هایی بودن، اینا رو در واقع اون شهرداری تهران برایشون پذیرش ایجاد کرده، ظرفیت ایجاد کرده، و مسئولینش هم میگن ما هنوزم این ظرفیت رو داریم، یعنی آماده پذیرش هستیم. منتها واقعیتش اینه که به دلیل اینکه این کار همچنان از پراکندگی و عدم انسجام برخورداره و هماهنگ نیست، ما علارغم زحماتی که همه کشیدن و ممنونشون هم هستیم، ولی همچنان توی حضورمون در مناطق و محله‌های شهرداری تهران اولا با اعتراض مردم، با شکایت مردم روبرو هستیم که اینا در اماکن عمومی، در بوستانها، در اماکن بی‌دفاع شهری حضور دارن، سبب سلب آسایش و امنیت مردم شدن. و ثانیا خودمون می‌بینیم به چشم الان دیگه کار از محله‌ها گذشته تو بزرگراهای اصلی شهر، توی اون رفیج میانی مثلا بزرگراه شهید شمران یا یادگار امام، جاهای مختلف گروه گروه نشستن و متاسفانه علنا دارن استعمال مواد مخدر میکنن. یعنی این چیزیست که ما به چشم داریم میبینیم. این نشون میده که نیاز هست که در این زمینه انسجام بیشتری اتفاق بیفته، هماهنگی بیشتری صورت بگیره. البته ما امیدواریم با این نمایندگی که آقای رئیس جمهور به شهردار محترم تهران آقای زاکانی توی زمینه دادن و ایشون شدن نماینده رئیس جمهور در تهران در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی، ایشون بتونه همه سازمان‌های مسئول رو جمع بکنه، تکلیف براشون مشخص کنه، زمانبندی مشخص بکنه، تقسیم کار بکنه که توی زمانبندی مناسبی دیگه ما شاهد این شکایات و گلایه‌های مردم و این به هر حال آلودگی بصری که خودمون تو شهر می‌بینیم ان‌شاءالله نباشیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که همون ابتدای هم شما فرمودید متولی اصلی شهرداری نیست، ولی خب الان هم یک وظیفه با آقای زاکانی سپرده شده که خب یه جوری میتونن مقام ارشد در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشن. یعنی به نظر میاد که الان متولی اصلی باز برای هماهنگی، نه برای کار اجرایی، نه برای ظرفیت‌های باید باز بشه.
بله دقیقاً، من همین رو عرض کردم.
بله همینطوره.
انشالله اگر این حکم جاری بشه و ایشون از این موضع، نه از موضع شهردار تهران، بلکه از موضع
مشاوره
رئیس جمهور با اختیاراتی که بهشون تفویض شده وارد بشه و همه دستگاه‌ها رو در همون قرارگاه اجتماعی که قبلا حتی به ابتکار خودشون این کار رو شروع کرده بودن، ببینید اول دوره این دوره ششم مدیران عالی شهرداری مجمع الهی زاکانی گفتن ما ظرف چند ماه در واقع اینا رو از شهر جمع‌آوری می‌کنیم. اون زمان هنوز وارد کار نشده بودن، ابعاد ماجرا رو نمیدونستن. وقتی وارد شدن حتی خودشون قرارگاه زدن و احساس کردن که نه، این کاری نیست که فقط از عهده مدیریت شهری بر بیاد، این نیاز به یک عزم ملی داره. حالا اینو منتقل کردن احتمالاً به دولت و خوشبختانه رئیس جمهور هم این نمایندگی رو دادن الان به شهردار تهران و الان هم ما و هم مردم قطعاً منتظرن که نتیجه این تفویض اختیار و این نمایندگی رو در کم شدن این آسیب در سطح شهر تهران حداقل شاهد باشیم.
بله خب، امیدواریم که به همین ترتیب که شما میفرمایید پیش بره قضا، یا در نهایت هم به هر حال ما تمایلمون این هست اگر این افراد میتونن یه عده‌شون ازشون حمایت بشه و چون بی خانمان هستن، جا ندارن، به هر حال در سطح شهر دارن زندگی میکنن، در به خصوص فضاهای بی‌دفاع شهری برگردن، حمایت بشن، به چرخه فعالیت اجتماعیشون برگردن، اعضای مؤثر اجتماع بشن، اگر هم نمیشود واقعا به شیوه نگهداری بشن که کمتر آسیب برای بقیه ایجاد بکنن. مثلا برنامه‌ریزی خوبی که شده
به سازمان رفاه اجتماعی شهرداری تهران یک برنامه 9 مرحله‌ای رو پیش بینی کرده بود.
بله.
که از ورود این افراد تا خروجشون از سیستم 9 مرحله رو اینا برای بازیابی و بازگشت به جامعه و خانواده بود پشت سر میگذاشتن.
بله.
اجرای اون برنامه 9 مرحله ای، حالا اگه اشتباه نکنم 8 یا 9 مرحله، نیاز عرض کردم به یه عزم ملی داشت که به خودی خود مدیریت شهری به تنهایی نمیتونست اون رو اجرا بکنه.
بله.
من فکر میکنم با این اختیاری که رئیس جمهور به شهردار تهران دادن، اون سازمان خدمات اجتماعی شهرداری که متولی هم در شهرداری تهران است، انشالله بتونه با کمک بقیه سازمان ها و وزارتخانه ها اون مراحل رو اجرا بکنه و ما اینجوری دیگه نبینیم که فردی بیاد وارد این مجموعه بشه برگرده و دوباره به چرخه اعتیاد. چون الان واقعی دمجور که شما در اوائل فرمایشاتون فرمودین، 95% این افراد در گذشته علارغمی که این در واقع دستگیر می شدن یا جمع‌آوری می شدن، وارد این مراکز نگهداری می شدن، یه سری کارهایی هم
دوباره برمیگشتن به چرخه.
بله دقیقاً.
سپاسگزارم آقای دکتر.
من خودم توی محله هرندی منطقه 12 شهرداری واقعا به چشم دیدم.
بله.
یعنی یه مرحله رفتم گزارش دادم، برخورد شد، جمع‌آوری شد، یه مدت اوضاع آرام بود، دوباره که رفتیم دیدیم همون آشکاسه.
همینطوره. سپاسگزارم آقای دکتر امانی. ما هم امیدواریم حالا با این مسئولیت جدید این تولیگری اتفاق بیفته. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده نازنین که چند لحظه به ما گوش کردید، خدا نگهدار شما.
بابا این عکس چیه؟ اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماست. دوماس دوماس، سلامتی با ماست.
دوماس، سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا. کاهش ترک و سفیدک بتون. مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می سازد. سیمان آمیخته کردستان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم تعریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
جا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام مخلص شما، منم جوهردوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوهردوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت،
جای فسفود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوهردوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر.
تو بزر و شب شیرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت.
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036-196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخوا.
یه لنز خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنزی؟
یه لنز که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومن من الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ساعت 13:15 است و از اینکه شنونده ما هستید و رادیو سلامت رو میشنوید متشکرم. لطفاً همراهی بفرمایید. غذا سلامت زندگی رو.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدا و سلام، در خدمت شما همراهان عزیز هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی، کاری از گروه تغذیه رادیو سلامت. شماره 3102 رو به خاطر داشته باشید، سوالاتتون رو به این شماره ارسال کنید. در این برنامه ما باز هم به نقش تغذیه در بهبود عمل کرده مغز میپردازیم، با ما باشید. و میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر شیما جزایری، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. خانم دکتر جزایری، خدمتتون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ما در برنامه قبل در رابطه با نقش تغذیه صحبت کردیم در بهبود عمل کرده مغز و اینقدر حالا مطالب و گفتنی ها زیاد بود و شما خیلی خوب اشاره میکردید و توضیحات کامل رو بیان میکردید. ما نتونستیم مبحث رو حالا جمع کنیم و به یه سرانجامی برسونیم و تصمیم گرفتیم که یه برنامه دیگر رو هم در خدمت شما باشیم. خانم دکتر، یه خلاصه از اون چی که توی برنامه قبل گفته شد بفرمایید تا سوالات بعد رو مطرح کنیم.
اصولاً رعایت یک تغذیه سالم که شامل کفایت هست، یعنی اینکه من باید به اندازه کافی از گروه‌های مختلف غذایی و مواد مغذی استفاده بکنم.
بله.
تنوع هست، یعنی ضمن اینکه من گروه‌های مختلف غذایی رو دارم، یعنی غلات رو دارم، میوه، سبزی، لبنیات و گوشت‌ها رو دارم، در هر گروه هم تنوعم رو رعایت کنم، میوه های مختلف، سبزی های مختلف رو استفاده بکنم، تناسب بیش از حد از یک گروه استفاده نکنم و همینطور رعایت یک تعادل رو داشته باشم. بله. یعنی در مصرف چربی ها، قند ها و نمک و همینطور وزنم رو کنترل بکنم. این میتونه بسیار به عملکرد مغزی من کمک بکنه.
بله.
اول از همه کمک میکنه به پیشگیری از کمبود مواد مغذی که این رو عملکرد مغز اثر میذاره و به طور کلی روی عملکرد مغزی من این تغذیه سالم میتونه اثر بذاره. شاید در ابتدا بیشتر ارتباط تغذیه رو با بیماری‌های جسمی میشناختن، ولی الان این مسئله خیلی مطرح شده که مغز ما هم در واقع برای سلامت نیاز داره که حتما اون اصول تغذیه سالم در بدن ما رعایت بشه. خب اینجا در واقع ما قبلا اشاره کردیم که یه سری مواد مغذی هست که در عملکرد مغز ما یا ساختمان مغز ما اثر داره.
بله.
شاید اولینش که بخوام اشاره بکنم چربی ها هست. بعضی از افراد شاید سنتا تو ذهنشون باشه که حالا چربی کمتر بخوریم. خب بله، ما باید رعایت احتیاط رو داشته باشیم، بیش از حد چربی نخوریم، ولی از اون مهمتر به نوع چربیمون باید توجه بکنیم. اتفاقا بعضی چربی ها بسیار برای مغز ما مفید هستن، از جمله اسیدهای چرب امگا 3 که در ماهی های چرب، اگه ماهی چرب نمیخوریم با مشورت پزشک مکمل امگا 3 رو حتما استفاده بکنیم. سایر مواد مغذی میتونن بعضی از ویتامین ها باشن. اشاره خاص به ویتامین د میکنن که حتما هممون باید مکملش رو البته حالا با مشورت یک پزشک دریافت بکنیم.
مهم.
ویتامین های گروه ب هست. به طور معمول اگه ما رژیم غذایی سالمی داشته باشیم، ویتامین های گروه ب رو به اندازه کافی و میتونیم قاعدتا دریافت بکنیم، ولی اونایی که رژیم های لاغری میگیرن ممکنه کمبود به یک داشته باشن.
درسته.
اونهایی که گیاهخوارن ممکنه که کمبود به 12 داشته باشن و به هر دلیلی افراد در واقع محدودیت هایی در رژیم غذایشون دارن ممکنه کمبود این ویتامین ها رو داشته باشن، یا افرادی که داروهای خاصی استفاده میکنن ممکنه که مثلا در اثر مصرف داروهای پایین‌آورنده اسید معده، در اثر مصرف داروهای دیابت مثل متفورمین ممکنه که ما کمبود ویتامین B12 رو داشته باشیم. بنابراین این افراد باید مرتب اندازه‌گیری رو انجام بدن. یا برخی مشکلات ژنتیک ممکنه ما رو مساعد کمبود برخی ویتامین های گروه B بکنه، ولی تا زمانی که ما سالمیم داروی خاصی استفاده نمی کنیم، اصول تغذیه سالم رو رعایت می کنیم، خیلی نگران کمبود ویتامین های گروه B نباید باشیم. یک استثناء وجود داره و اون سالمندان محترم.
بله.
که اونها 10-20% ممکنه جذبشون کاهش پیدا کرده باشه. خب پس ویتامین های گروه B اثر خیلی مفیدی داره، ولی تا زمانی که اصول تغذیه سالم رو رعایت می کنیم نگرانشون نباید باشه. اما یه سری مواد معدنی هست که شامل روی هست. باز کسایی که غذاهای حیوانی رو خیلی نمیخورن احتمال کمبود روی درشون زیاد هست. کمبود آهن هست. باز کسانی که گوشت ها رو نمیخورن، غذاهای حیوانی رو نمیخورن، احتمال کمبود آهن دارن. ضمناً در گروه های سنی احتمال کمبود آهن رو داریم، از جمله خانم ها در سنین باروری،
بله،
کودکان، شیرخواران. در اینها علارغم اینکه تغذیهشون هم ممکنه خوب باشه ممکنه کمبود آهن رو داشته باشن، که حالا لازم هست که با مشورت پزشک اگر لازم باشه حالا مکمل آهن رو استفاده بکنن. ماده مغذی دیگه که رو مغز اثر میذاره مس، باز تا زمانی که ما غذای خوبی داریم، ژنتیک خوبی داریم، نگران کمبود مس نباید باشیم. منیزیم ماده معدنی بسیار مفید دیگری هست که رو مغز اثر میذاره. متاسفانه بسیاری از ماها کمبود دریافت منیزیم رو داریم، چون منیزیم در سبزیهای برگ سبزه که ما متاسفانه معمولا کم میخوریم، در حبوبات، در مغزدانه ها آجیله، در غلات کامل یه سری منابع دریایی که ما اکثرا اینا رو نمیخوریم. پس حواسمون باشه، ما در بین مراجعین خودمون هم متاسفانه کمبود منیزیم رو میبینیم. بسیاری از مراجعین ما هستن میگن یه دفعه ساق پام گرفت، که این بله. گرفتگی عضلانی میتونه از علائم کمبود منیزیم باشه. پس حواسمون به منیزیم باشه. و همینطور سلنیوم هم بر عمل کرده مغز مؤثر. سلنیوم باز چون در منابع غذایی دریایی ممکنه خیلی از ماها کمبودش رو داشته باشیم، ولی یکی از منابع نسبتا خوب سلنیوم میتونه تخم مرغ باشه، که ما در اون دوران همگیری کرونا هم تخم مرغ رو توصیه میکردیم به دلایل مختلف. یکیش هم اینه که حالا سلنیوم داره رو عملکرد مغز میتونه مؤثر باشه، ولی باز افرادی که سالمندن، مشکلات چربی خون و یا دیابت دارن، حالا در مصرف زردش باید یه احتیاطی رو داشته باشن. ماده دیگری که مؤثر یود هست، خوشبختانه در کشور ایران از وقتی که نمک ها با یود غنی شده ما خیلی کمبود یود رو باهاش مواجه هستیم. اما اینجا زنگ خطر هست برای کسایی که نمک غنی شده با یود رو استفاده نمی کنن، میرن از این نمک های دریایی استفاده می کنن، ضمن اینکه ناخالصی دارن، ممکنه که این افراد رو مبتلا به کمبود یود هم بکنن، چون میزان یودی که در نمک یود داره 10 برابر نمک های دریایی است، که افراد این رو باید داشته باشن. پس با یک رژیم غذایی سالم، دریافت ویتامین های گروه B، ویتامین D، مواد معدنی، البته سایر ویتامین ها مثل ویتامین E هم که در روغن ها هست و در مغزدانه ها، میتونه در عملکرد مغز مؤثر باشه.
خیلی متشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. من کلام شما رو قطع نکردم.
خواهش میکنم ببخشید.
ادامه میدادید.
اگر اشکال نشه، چون من اینجا راجع به مواد معدنی و ویتامین ها صحبت کردم.
بله.
خواستم بگم تغذیه ما محدود به دریافت ویتامین ها و مواد معدنی نیست. ترکیبات دیگری در غذاها هستند که ماده معدنی نیستن، ویتامین نیستن، اثرات بسیار مفیدی بر مغز ما و سایر قسمت های بدن ما دارن. مثل مثلا ادویه ها. اینها حاوی موادی به اسم فیتوکمیکال هستن. فیتو یعنی گیاه، کمیکال یعنی مواد شیمیایی موجود در گیاهان که ضروری نیستن ولی مفیدن. اینها اتفاقا رو عملکرد مغز ما خیلی اثرات مفیدی میتونن داشته باشن. مثل زعفران اثرات ضد افسردگی داره. زردچوبه برای حافظه خیلی خوبه، به خصوص وقتی همراه فلفل استفاده بشه. پس بحث ادویه ها هست. نکته باز بسیار مهم دیگه، باکتری هایی هستن که در دستگاه گوارش ما هستن. دیده شده که مغز ما با روده ما در ارتباطه. سنتاً هم البته این مطرح می شده در بین افراد که مغز با روده در ارتباطه. غذایی که می خوریم روی باکتری های روده ما اثر می ذاره، در نتیجه رو مغز ما اثر می ذاره. اینجا خدمتون عرض کنم، مصرف غذاهای آماده، فست فود ها، غذاهای خیلی چرب، غذاهای خیلی شیرین، باکتری های مفید روده ما رو کم می کنه. اثرات بدی داره. برعکس، سبزی ها، میوه ها، غلات کامل، اینها باکتری های مفید ما رو زیاد میکنه. غذاهای حاوی پروبیوتیک خیلی امروزه براش تبلیغ میشه، ماست پروبیوتیک، شیر پروبیوتیک، شیر که البته نداریم، ببخشید، ماست و پنیر پروبیوتیک بسیار میتونه عملکرد خوبی بر مغز ما داشته باشه. و بالاخره آخرین عامل در واقع ثبات قند خونه. افرادی که نوسانات قند خون دارن، اینها اثرات خوبی رو مغزشون ندارن. که البته قند خون به عوامل متعددی بستگی داره، یکیشون تغذیه ماست. وقتی ما خیلی چیزای شیرین میخوریم، نوسانات قند خونمون زیاد میشه. ولی اگه نه، مثلا سعی کنیم که مواد قندی رو یا مواد حاوی کربوهیدرات رو به صورت متعادل دریافت کنیم، غذاهای حاوی فیبر بخوریم، مثل میوه، مثل سبزی، مثل غلات کامل، مثل نونهای سبوسدار، همراه غذامون یه مقدار پروتئین بخوریم، همراه غذامون روغنهای مفید رو بخوریم، نوسانات قند خونمون کم میشه. حسن دیگری که این کار داره اینه که در واقع شاید از اضافه وزنم جلوگیری بکنه، چون یکی از عواملی که به شدت رو عملکرد مغز ما اثر میذاره چاقیه. دیدن آدم بچه های چاق یه مقدار مشکلاتشون میتونه بیشتر باشه. افرادی که در میان سالی چاق میشن، در سالمندی احتمال اینکه زوال عقل بگیرن بیشتره. پس بنابراین این بحث چاقی هم میتونه بسیار مؤثر بشه. چون چاقی مطرح شد، یه چیزی داخل پرانتز خدمتون عرض کنم. ممکنه بسیاری از شنوندگان ما بالای 65 سال، بالای 70، 75 سال باشه. برخلاف سنین پایین تر که ما حتما توصیه میکنیم که افراد وزنشون رو بیارن پایین، ضمن اثرات مختلف رو سلامتی عملکرد مغزشون هم بهتر میشه، ولی ما از 70، 75 سال و 80 سال کاهش وزن رو معمولا توصیه نمیکنیم. برعکس، اینجا کاهش وزن ممکنه که عملکرد مغزی رو بدتر بکنه. پس اگر تو سنین بالا خواستیم وزنمون رو کم کنیم، به هیچ وجه سر خود نیست، حتما باید به پزشک مراجعه بکنیم. اگر لازم بود، اگر منافعش بیشتر از مضراتش بود، اون موقع وزنمون رو کم بکنیم.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی. و امروز هم میزبان سرکار خانم دکتر شیما جزایری، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه هستم. خانم دکتر، یه سوال که میخواستم از حضورتون داشته باشم، اشاره داشتید به سبزیجات برگ سبز. حالا سبزی خوردن میتونه یک منبع خوب باشه؟
بله، بسیار منبع خوبی هست. منیزیم دارن، این سبزی ها اسید فولیک دارن. میگم اگر ما واقعا بیایم به اون چه که تو سنتمونه، تو فرهنگمونه، مطابق اون غذا بخوریم، خیلی مفیده. یعنی حتما در فصل تابستان سبزی خوردن در واقع پهلوی ما باشه.